اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صلی علی الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. اللهم صلی علی محمد و آله محمد. علیکم السلام و رحمت الله. عرض کنم خدمت عزیزان، بعد از اینکه بحث ما در شروط متعاقده این بود و بحث تیب نفس رو به پایان بردیم، یه بحث دیگه ای داریم در مورد عبد و اذن مولا در تصرف هست. بحث عبد رو کنار میذاریم چون رایج نیست بحث های عبید و اما خونده نمیشه و این بحث منحصر به عبد هست. میایم جلوتر تا میرسیم به شرط بعدی از شروط متعاقده که بحث بیع فضولی هست. خب اگر شما خاطر شریفتون باشه، ما در مورد شروط متعاقده بحثی داشتیم که چون اصل در معاملات امضاء ما عند العقلا هست، یا حداقل اصل در بیع این است که بیع امضایی است و امر عقلایی است، حالا کار به سایر معاملات نداریم، اینجا شروطی رو که در نواحی مختلف بیع بحث میکنیم، چه شروط اولیه، این که مثلا بیع صیغه‌ای میخواد بایع و مشتری باشد و چه و چه، چه شروط ثانویه، حالا بایع فلان شروط داشته باشه، صیغه فلان شروط داشته باشه. اصل در شروطی که در ما ناحیه بیع اخص میشه این است که شرط عقلایی باشه. این در گام اول. پس اگر مدعا این است که یک شرطی عند العقلا معتبره، اگر بگردیم که میگیم شرط به معنای اهم، میگیم حالا چه شرط باشه چه جزء باشه، شرط به معنای تبصره، یعنی عقلا این را هم معتبر میدانن، حالا علا نحل الجزئیه، این کلمه شرط مشترک لفظی، اشتباه نشه آقا دوستان، میگیم شرطه یعنی یه بیعی داریم اما یه تبصره ای داره، اگر بیعی بخواد درست باشه باید صیغه عربی مثلا داشته باشه، میگیم شرط یعنی این، نه شرط در باب مقدمه واجب. در باب مقدمه واجب دخالت یه چیزی در مرکب شرعی ما تارتن علا نحل جزئی است یعنی مقدمه داخلیه، تارتن علا نحل شرطی است یعنی مقدمه خارجی. اینجا که میگیم شرط است یعنی تبصره، یعنی اضافه شده. میگیم این شروط ما اگر مدعا اینه که این شرط عرفیه، در عرف میگریم، اگر نبود تمام. اگر مدعایی میگه نه این شرط ولو عرفی نباشه شارع تصرفه و امره و تعبدنا به هذا الشرط، اون موقع است که ما دیگه کار به عرف نداریم، یعنی ولو اندل عرف نباشه ما باید ادله شرعیه رو میگردیم. البته برای یک فقیه کل این مطالب یکسانه ها، یعنی وقتی یه چیزی رو فقیه، دارم اثباتی حرف میزنم، یعنی فقیه میخواد یه مسیری رو بره، یه شرطی شرط شده یا در یک کتاب فقهی یه شرطی وجود داره، حالا فقیه میخواد فتوای خودش رو بنویسه، فقیه اول میره در گام اول معند العرف رو تحقیق میکنه، اگر در معند العرف بود فبها و نعمه، اگر نبود میاد سراغ ادله شرعیه، اگر در ادله شرعیه هم چیزی داله بر اعتبار این شرط پیدا نکرد، اون موقع به اطلاق دلیل عرفی حل الله البيت تمسک میکنه و او رو نفی میکنه. این قاعده کلی ماست در باب همه شروط. حالا و من جملت شروط، شروط متعاقده، باید هر شرط رو ببینیم که از چه ناحیه آمده. حالا یکی از شروطی که گفته شده است در باب بی شرطه این است که یا متعاقد یعنی مباشر عقد، یعنی اون کسی که صیغه رو اجرا میکنه، یا خدمت دست شما درد نکنه آقا محمد حسین، ممنونم، بله الحمدلله کمی بهتر شدم، شکر خدا، و از امروز درس هام رو سعی کردم شروع بکنم. حالا ببینیم خداوند متعال چقدر لطف میکنه. البته هنوز عوارض بیماری رو دارم، یعنی اون حالت هم بعضی از دردهایی که بود، هم این که یه مقداری ضعف و اینها. حالا ببینیم خدا چقدر لطف میکنه، کم کم جلو بریم ببینیم چجور میشه. عرض کنم به محضر شما، شرط شده است که متعاقد ما، یعنی مباشر صیغه، یعنی اون کسی که اجراء عقد میکنه، یعنی مباشر عقد ما، او یا خودش مالک باشه یا معزون شرعی باشه. دوستان این قید معزون شرعی رو دقت کنید، یک توضیحی نسبت به این قید بدن به مناسبت برو اصل بحث رو باید. تو مسئله قدرت ما بحث میکردیم و بحثم کردیم، الان یه تأکیدی بکنم. ببینید عزیزانم، ما این نکته که میخوام بگم ارزش حقوقی هم داره، یعنی تو بحث حقوق جدید هم وجود داره. ببینید دوستان، ما در عالم اسلام مادر حقوق انسان رو عبودیت، یعنی نه عبود به معنای عرفانی، به معنای فقهی، یعنی عبد شارع بودن میدونیم. یعنی النبی و اولا بالمؤمنین من انفسه، در مقابل نظامات و حقوقی مثلا بشری دیگه که مادر حقوق بشر رو حق مالکیت بشر نسبت خودش و آزادی بشر میدونه. ما حق اول رو حق نمیدونیم اصلا، تعریفمون از حق اصلا چرا اونا به علمی که دا حاکم به مرحله باید و نبایدها و دستورات میگن حقوق، چرا ما تو اسلام از اول میگفتیم فقه نمیگفتیم حقوق؟ ببینید دوستان، ما تو فضای اسلامی که بزرگ شدیم نگاهمون نگاه تکلیف مداران است. یعنی چی؟ یعنی میگیم انسان که به دنیا اومد وقتی سن بلوغ رسید تکالیفی داره نسبت به شارع مقدس، نسبت به خدا، نسبت به دین. بعد دین نسبت به حوزه فردی انسان براش تکالیفی گفته، نسبت به حوزه اجتماعی انسان براش تکالیفی گفته. ما نگاهمون به مرحله تعالیم و دستورات اینه، اما نظامات بشری در دیگه نه، اونها میگن دین فقط منحصر به رابطه انسان و خداه و در رابطه انسان و سایر انسان‌ها دین کاری نداره. این سکولاریسم که میگن یعنی. بعد نتیجه چی میشه؟ اینها، خواهش میکنم دقت کنید، اینها تو قسمت روابط انسان‌ها که با هم میان میگن بشر خودش باید یه سری قوانین جعل کنه. بعد میگن اما این قوانین بر چه مداری باید جعل بشه؟ میگن بر مدار حقوق اصلیه، حق یعنی اون چیزی که به نفع توه، تکلیف یعنی اون چیزی که علا ذمته، که وظیفه یه گردنت، علیکه نه لکه. اونا میگن که اولین چیزی که بشر باش مواجه میشه که تکلیف نیست، دستور نیست، اون چیزی که اولین بار بشر باش مواجه میشه حق. دقت کردید آقا؟ بعد حق چیه؟ حقوق اصلیه. اولین حق کرامت انسان، آزادی انسان، مالکیت انسان نسبت به خودش و اموالش. بعد این میاد در مرحله عمل که قرار میگیره میشه پایبست، بهش میگن مادر حقوق. بعدن اگر دستورات و تکالیفی قراره به وجود بیاد، میگن این دستورات و تکالیف حد اقلی هن، به مقداری هن که به حقوق ضربه نزنن. لذا میگن آقا اصل اولی اینه که چهاردیواری اختیاری، هیچ که حق ورود به چهاردیواری تو نداره، لذا این بحث مالکیت خصوصی. میگن آقا تو چهاردیواری خودت مالک هر چیزی هستی که مال خودت، تو چهاردیواریته، هر کاری هم میخواید انجام بدید انجام بدید، هیچ که حق نداره دخالت کن. اما خدمت شما عارضم، بله آقا محمد حسین واقعا بحث ناموسی و مهمیه چون اساس کاره. بله حتما بخونید نظریه حقوقی اسلام حضرت آیت الله مصباح رو، اولش یه بخشای از اینا رو توضیح دادنه در مقابل واقع. اما ما در عالم اسلام چی میگیم؟ ببینید میخوام ثمر عملی فرق این دو نگاه رو بگم. ما در عالم اسلام میگیم که چهار دیواریت هم که باشه، اصلا فرض کن این پول مال تو هم که باشه، النبی و اولا بالمؤمنین من انفسه، خداوند متعال پیغمبر و اهل بیت اولا هم. دین مقدم بر تو نسبت به اموال و دارایی های خصوصی و عمومی، چون اولین حق در عالم اسلام عبودیت و بندگیه. بندگی یعنی تکلیف، یعنی علیک نه یعنی لک. یعنی اگر شارع گفت آقا این پولی که تو جیبت داره در بیاد ببر بده فلان جا، باید انجام بدی. بله همینطور. پس اینو دقت کنید. اما شارع یعنی آقا اگر شارع یه جای مالکیت تو رو معتبر ندونست، ببینید اینجا میشه فرق بین نظام حقوقی اسلام و نظام حقوقی غرب. مثلا شارع میگه اعیان نجسه مملوک قرار نمیگیرن. آقا من خودم رفتم انگور خریدم ریختم تو زهر، چقدر زحمت کشیدم تا این تبدیل شد به خمر. شارع میگه الان که خمره مملوک تو نیست، برو بریزش بشکونش. نه حاکم دستور میده این رو. دقت کردید آقا؟ این میشه نگاه کلی. لذا ما یه جاهایی ممکنه در محدوده املاک من هم باشه، اما شارع دست من رو ببنده. یه جایی در محدوده املاک من هم باشه، شارع یه کسی دیگر رو اولایی به تصرف بکنه. البته یه نکته‌ای هم به شما بگم، حالا من به صدد بیان کل ماجرا نیستم، خواستم اصل فضای اذن شرعی رو توضیح بدم تو نگاه دقیق اسلامی چی بود. البته خود نظامات و حقوقی بشری هم یه جاهایی تصرف در اون محدوده حقوق اولیه و حقوق خصوصی و آزادی و مالکیت و اینا رو دارن ها. یعنی بالاخره همه نظامات و وقلای قبول دارن که اگر کسی از تو طلب کاره و تو اموالی داری و طلب تو نمیدی، نظام قانونگذار میگه که آقا بیان دست تو رو بگیرن و اموال تو زورزوری ازت بگیرن بدن به اون. اینجا دیگه تو نمیتونی بگی که چرا به در واقع حقوق اصلیه من تجاوز شده. میگن نه، اینجا برای اینکه نظام عقلا باقی بمونه باید یه قوانین رایج بشه. یعنی خود اونا هم قبول دارن این تصرفات رو یه جایی، لیکن اونا میگن اینا خیلی حد اقلیه، اصل اولی رعایت حقوق حدود خصوصیه. ما میگیم آقا ما همه اون مطالب شما رو قبول داریم. یعنی بله هیچ کسی بر کسی مولویت نداره و نسبت به انسانها نسبت به هم راست میگی، آزادی محترمه، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، کرامت ها، حقوق اصلی، حقوق فطری، حقوق اساسی، همه محترم. لکن یه دعوا سر اولین حق، میگیم نه تو اولین حق شارع، یعنی اون کسی که دین رو آورده بر خود من هم مقدمه. اینجا فقط داشتیم این رو میگفتیم. حالا و کیفکار اصل در متعاقده این است که یا خودشون مالک باشن یا از قبل مالک اذن داشته باشن، یا ممکنه از قبل مالک هم اذن نداشته باشن اما باید شارع اذن داده. اونجایی که شارع به تو ولایت در این تصرف رو داده، تو حق داری این کار رو انجام بدی، ولو فرضم کنی که مالک راضی نیست. اینجاست که چون شارع مقدمه، بله اینجا میشه اون فرق بین نظامات و حقوق که الان گفتم. بالاخره جایی که خب آقا حالا مفهومش رو بگیریم، خب از این مطلب مفهوم بگیریم. اگر اصل بر این است که مباشر عقل مالک باشد یا معزون از قبل مالک باشد یا معزون از قبل شارع باشد، حالا اگر مالک نبود و معزون هم نبود چه اتفاقی میفته؟ میگیم این شرط از شروط متعاقده یعنی اسم را دارا نیست. تا اینجا اومدیم آقا؟ خب حالا عنایت بفرمایی. اصل اولی این است که خدمت با سعادت شما عارضم. اگر یه چیزی جزو شروط متعاقده اینه، وقتی این شرط رد، اذا بطل الشرط بطل المشروط، پس باید بی باطل بشه. اگر یادتون باشه قبلا توضیح دادیم که شروط علا اقسامه، بعضی از شروط دخالتشون علا نحو الکلیه است، یعنی اگر شرط نباشه مشروط باطله، بی باطل میشه. اما بعضی از شروط علا نحو الکلیه نیستن، فی الجمله اگر نباشن بی متزلزله نه باطل. این شرطی که الان میخونیم از این قبیله، اذن اگر باشه بی صحیحه، اگر نباشه بی متزلزله باطل نیست. در جایی که عقدی این شرط ما رو، یعنی مالک بودن یا مأذون قبل مالک اهل شارع بودن رو نداشته باشه، اسمش رو میذاریم عقد فضولی. پس عقد فضولی چیست؟ در جایی که دو متعاقد یا یکی از متعاقده نه مالکن نه مأذون من قبل مالک نه مأذون من قبل شارع، این رو میگیم عقد فضولی. خب حالا دعوا گفتم، پس حکمشم چی میشه آقا؟ حکمشم این است که عقد فضولی معامله را متزلزل میکنه. خب عقد فضولی دوباره بگو یعنی چی؟ عقد فضولی، فضولی وصف عقد نیست، از شروط متعاقده، یعنی وصف متعاقده. اگر متعاقد فضولی است، اینطور باید بگیم. وقتی میگیم عقد فضولی تعبیر تسامحیه، وقتی میگیم عقد فضولی یعنی فضولی متعاقد است، یعنی فضولی نه مالک است، یعنی متعاقد ما نه مالک است نه مأذونه من قبل المالک. درست شد آقا؟ نمیدونم با چی کتابی میخونیم دوستان، اول عقد فضولی رو داریم میخونیم، مسئلتون الان عبارتش میخونم، فکر کنم به رسائلهای چاپ و کنگره حدود صفحه 340 345 6 7 8 یه حدودا باید باشه اول عقد فضولی، چون گفتیم اون بحث عقد و اینا رو دیگه نمیخونیم. خب تا اینجا تمام شد. پس خب همین یه تیکه رو بخونم عبارت چون مسئلتون، و من شروط المتعاقدینه ان یکونا این دو متعاقد مالکینه او مأذونینه من المالک او شاره، فعقد الفضولی لا یصح، عقد فضولی صحیح نیست. صحیح نیست یعنی چی؟ یعنی لا یترتب على عقد فضولی ما یترتب على عقد غیره من اللزوم. حکمش رو میگه لا یصح، یعنی باطل کامل. بالجمله میگه نه، فی الجمله لا یترتب على عقد فضولی چه چیزی؟ لزوم. ما یترتب على عقد غیره، آنچنان چیزی که ما موصول یترتب على عقد غیر فضولی، یعنی مالک اصلی، غیر فضولی یعنی مالک اصلی. من بیانیه میاره ما یترتب على عقد مالک چیست؟ من اللزوم. میگه این لزوم در اینجا نیست. پس آقا این شرطی که الان داریم میخونیم جزء شروطیه که دخالتش فی الجمله است نه بالجمله. و هازا مراد و من، خب رفقا همین ادعای ها ما بعدا باید براتون اثباتش کنیم. اولا این شرط هست یا نه، اگه شرطه شرط فی الجمله است یا بالجمله، اینا همه باید اثبات بشه. و هازا مراد و من جعل الملک و ما فی حکمهی شرطن، کسانی که اومدن گفتن مالک بودن شرط است، یا گفتن مافی حکم ملک، مافی حکم ملک یعنی چی؟ مأذون من قبل مالک بودن. کی مأذون من قبل مالک؟ مثلا وکیل اوش شاره، مأذون من قبل شاره بودن بلو تو من قبل مالک اذن نداشته باشی. مثل کی؟ مثل حاکم. حاکم شارعش گفته که در اموال محتکر دخالت کن، برو بفروششون اموال محتکر را، من بهت اذن دادم. الان دیگه به حاکم نمیگن فضولی، چرا؟ چون اذن شرعی داره. خب ثم هازا مراد من جعل الملک و ما فی حکم الملک شرطا. خب منظور کیه این من جعله؟ منظور علامه است در قواعد، منظور شاگردان علامه است مثل فخر و در ایزا، که چی گفتن؟ اینطور تعبیر کردن ثم فرع علی فرعی آوردن که ان بیع الفضولی موقوف علی الاجازه، دوستان شیخ میگه بی الفضولی، نه اینکه بی فضولیه، این اضافه است، وصف و موصوف نیست، یعنی بی متعاقدی که اسم اون متعاقد فضولیه، که یعنی چی؟ یعنی مالک نیست یا مزون نیست. تمام شد. خب اعتراض جامع المقاصد علی علامه به ان تفریع فی غیر محله، که این فرع که گفتید موقوف علل اجازه فی غیر محله، به خاطر اینکه وقتی شرط رو ندارید معامله باطله، پس چرا دارید اجازه رو فرع میدونید؟ آقا شیخ میگه فیقه لعله فی غیر، این اشکال غلطیه، اشکال وارد نیست. چرا وارد نیست؟ چون آقا برگرد پکیج بحثو بگو، باید متعاقد مالک باشن یا معزون من قبل مالک یا شارع باشن. حالا که این چنین است مفهوم گرفته علامه، پس در جایی که یکی از متعاقد ما حداقل فضولی است، این شرط در معامله مفقود شرط ما، و اثر این شرط هم چون شرط فی الجمله است، یعنی معامله متزلزله. متزلزله یعنی موقوف علی اجازه المالک. شیخ میگه خیلی علامه قشنگ صحبت کرده، اشکال جامع المقاصد دیگه وارد نیست. و کیف کار، حالا مخواستی فقط موضوع و حکمش رو بگیم. موضوع میشه مالک بودن یا معزون من قبل مالک یا شارع بودن، حکمش مفهومش رو بگیر. پس در جایی که این شرط نیست، معامله متزلزل از باطل معنا متزلزل. فالمهم و التعرض لمسألة عقد الفضولی، عقد فضولی که علتی هی من اهم المسائل. دوستان یه نکته اضافه کنم براتون، این شرط مالک بودن یا معزون من قبل مالک یا شارع بودن، یکم دقت کنید، شرط بیع نیست، شرط عقد اسلامیه. یعنی در جمیع عقود این شرط وجود داره، نه فقط تو بیع. یعنی جزء قواعد عامه معاملات، نه جزء قواعد فقط بیع. عنایت کردید آقا؟ خب حالا توضیح اوضاعه. ما گاهی اوقات یه تو فقه ایقاع داریم، گاهی اوقات عقد داریم. دوستان ایقاع اجماع فقهاء که درش تزلزل معنا نداره. ایقاع یا اثرش فوراً بار میشه یا باطله، یا اثرش فوراً بار میشه یا ابی میره. حالت تزلزل در ایقاعات تصویر نداره. متوجه نشدم؟ خیلی نویز داره والا، نمیدونم. من الان اومدم مدرسه هم دارم درس میدم، چون میخواستم اینترنت پرسرعت باشه، مشکلی ایجاد نشه، اومدم مدرسه. حالا میگیم دوستان ضبط کنن، برای همه این مشکل وجود داره عزیزان، یا فقط برای آقای دوست محمدیه؟ حالا میگیم ضبط میکنن، میذارنش توی کانال انشاءالله. خب و کیفکان. خب پس گفتم ایقاع حالت فوری داره، دوستان ایقاع قاعده یاد بگیرید، ایقاع یا هست یا نیست. اما بی عقد، در عقد تزلزل فرض میشه با توجه. حالا اینا رو بریزیم رو هم. بحث ما عقد فضولی اختصاص به بحث بی نداره، در همه عقود جاریه. آیا در ایقاعات هم جاریه؟ میگیم نه، چون اثر بحث فضولی تزلزل معامله است، و در ایقاعات اجماع داریم که تزلزل معنا نداره، در ایقاعات فضولی نداریم، اما در جمیع عقود فضولی داریم. فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولی، فضولی که التي هي من اهم المسائل. فنقول اختلف الاصحاب و غیر الاصحاب فی بیع الفضولی، فقط بیع نه، بل مطلق عقد الفضولی. گفتم هم فضولی وصف عقد و بیع نیست، وصف عاقده، بحث مباشر عقده، اونم هر عقدی نه فقط به، البته بعد اتفاقهم علا بطلان ایقاع الفضولی. گفتم چرا اتفاق بر بطلان ایقاع؟ چون اجماع دارن. دوستان این اتفاق این دیگه تحلیلی ها، خود بطلان فضولی ایقاع رو ندیدیم تو عبارت، لکن اجماع داریم که ایقاعات فوری هن. یعنی اثر باید همون لحظه برشون بار بشه. الحمدلله کما فی غایت المراد. بله، علا اقواله. پس در باب اثر عقد فضولی اقوال زیادی وجود داره. خب اما فقط ببینیم فضولی چیه. حالا شرح فضولی و المراد بالفضولی کما ذکره الشهید، شهید دوستان وقتی مطلق میگن یعنی شهید اول، غایت المراد کتاب شهید اوله. شهید اول چه فرمود؟ فضولی کیست؟ هو الکامل الغیر المالک للتصرف، کاملی یه انسان یا بالغ عاقل اهلیت داره، یعنی شروط متعاقد بودن رو داره، الا یه مسئله چی؟ غیر المالک للتصرف. دوستان نمیگه مالک عین نیست، غیر المالک للتصرف داره رو کوچیک میکنه، مالک تصرف نیست. دوستان این قید عامه، ممکنه یه کسی اصلا مالک این شی نباشه، مثل دزد، مثل قاصر، ممکنه حتی مالک این شی باشه اما الان مهجور باشه، حق تصرف نداشته باشه. دوستان اینجا حق تصرف نداره، یعنی شارع اومد گفت تو حق تصرف قانون گذار حق او رو ساقط کرد، مثل کسی که مهجوره، مثل کسی که سفیه، همه اینها معاملشون فضولیه. پس رفقا فضولی دائری امنی پیدا کرد از کسی که مالک یه شیئیه اما فعلا الان مهجور حق تصرف نداره، تا قاصد، دزد، آخر موارد، آخرین مورد، اسعد موارد، همه اینا داخل دائره فضولیه. و فی کلام بعض العامه این چنین تعریف کردن، بعض العامه این چنین تعریف کردن، شهید نقل کرده از عامه که انه العاقد بلا اذن، عاقده اما بلا اذن، اذن از کی؟ من یحتاج الى اذن، اون کسی که باید به ما اذن بده، اون کسی که باید به ما اذن بده کیه؟ مثلا مالکه. خب اینم تا اینجا تمام. حالا نکته سوم، خیلی من تاکید کردم این نکته، حالا عبارت چه میخونیم؟ وقد یوسف و بهی قد تقلیل یوسف و به فضولی نفس العقد، و اوقات کرد العقد الفضولی. شیخ میگه ولعله تسامحان، چون فضولی صفت مباشر عقد معاقده، اینا این بحث از شروط متعاقده اینه، وصف عقد نیست. لکیف کار، حالا دائره بحث رو ببینیم. آقا میخوایم از بی خارج بشیم بریم تو نکاح، فیشملو عقد فضولی چه چیزی را؟ العقد الصادر من الباکره الرشیده، اما بدون اذن الولی، چون شرط داریم باکره دختر در اولین ازدواجش باید اذن ولی وجود داشته باشه، پس باکره بدون اذن ولی اگر صیغه رو جاری کرد، اون نکاح نکاح فضولی و متزلزلیه. هر جایی که مباشره عقد الان حق تصرف کامل نداره، اونجا میشه فضولی. یکی دیگه هم موارد بگو، به من المالک یشملو کی؟ العقد از صادر من المالک، که اذا لم یملک التصرف، شارع امروز بهش گفته مهجوری، حق نداره تصرف کنه. چرا نباید تصرف کنه؟ لتعلق حق الغیر بالمال، دیگری الان احقه، چون تو مدیونی، بدهکاری، طلبکاری وجود داره، او طلبکار حق بر این مال داره، تو حق نداری در مال تصرف کنی. تمام شد، باقیشو میذاریم برای جلسه بعد. من یه ذره دوباره حالم داره بد میشه، من این بیماری واقعیتش یعنی هر کسی یه جایش درگیر میشه، من قلبم درگیر شد با این بیماری، یه مقدار دوباره الان داره تیر میکشه این ناحیه قفس سینه. از شما اجازه میخوام که باقیش رو فردا ادامه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.